سفر پر خطر عشق سزاوارت.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. نامنویسی اولیه کاروانهای حج تمتع 99 امروز در سامانه رزرو نقطه حج نقطه آی آر آغاز شد. معاون امور حج و زیارت سازمان حج و زیارت با اعلام اینکه اولویت نامنویسی با متقاضیانی است که تا پایان فروردین 86 نامنویسی کردند گفت هزینه این سفر در دو قسط و به صورت غیر حضوری دریافت می شود. آقای رضایی افزود:
زائرین عزیزی که قبلا در فراخوان سازمان حج و زیارت به منظور تکمیل اطلاعات شخصی خود شرکت کردن و کل دهگیری گرفتن، به همون سامانه مراجعه کنن و نسبت به انتخاب کاروان خودشون اقدام کنن. در این مرحله زائرین می توانن نسبت به مدینه قبل یا بعد بودن، در واقع استانهایی که قابلیت انتخاب مدینه قبل و بعد دارن و هزینه سفرشون کاروان خودشون رو به تناسب شهر محل اقامتشون و محل استانشون نسبت به ثبت نام اولیه اقدام بکنن. ثبت نام به صورت غیر حضوری هست و افراد می توانند از منزل نسبت به انتخاب کاروان اقدام کنند. ثبت نام اولیه هست، بعد با هماهنگی که با مدیر کاروان خواهند کرد، به مرور بعد از روز ثبت نام از روز شنبه به محل دفتر مدیر کاروان مراجعه کنند، مدارک مورد نیاز که در ابتدایی سازمان قید شده ارائه کنند و ثبت نام خودشون رو قطعی کنند. پس از قطعی کردن ثبت نام هم به صورت غیر حضوری حساب پرداخت هزینه سفر خودشون زائرین عزیز اقدام میکنند. نیاز به مراجعه به بانک ها نیست که در واقع قسط اول و مرحله اول هزینه سفرشون هست پرداخت خواهند کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری از پیام امیدبخش و پدرانه ایشان تقدیر و تشکر کرد. دکتر نمکی در بخشی از این نامه خاطر نشان کرد علی‌رغم رنجی که از رنجوری مردم می‌کشیم، وفاق و همدلی ملی بین همه دستگاه‌های اجرایی، رسانه ملی، نیروهای مسلح، سازمان‌های مردم نهاد و مردم عزیز کشورمان در کنار خدمتگزاران عرصه سلامت با شعار کرونا را شکست می‌دهیم، نمایش بی‌بدیلی است که بی‌تردید با بزانو درآوردن هر چه زودتر بیماری جهانیان را شگفت زده خواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای صبح دیروز در دیدار رئیس فرهنگستان علوم پزشکی از وزیر بهداشت و همکاران و پزشکان، پرستاران و کادرهای درمانی و مجموعه دستاندرکاران پزشکی در مواجهه و مبارزه با ویروس کرونا صمیمانه تشکر کردند.
دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. انشالله که موفق باشید. کارتون بسیار با ارزشه، هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است.
روند ترخیص بهبود یافتگان از بیماری کرونا در بیمارستان‌ها به سرعت در حال افزایش است. معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام این خبر گفت در روزهای آینده امکان تشخیص در تمام استان‌ها فراهم می‌شود.
الان 18 تا استان امکان تشخیص رو فراهم شده، زیرساختاش فراهم شده و به زودی انشالله ما تا 37 استان مرکز ما، که بعد از اینا دیگه مرکز استان هم نیستن، شهرستان هستن، این آزمایش براشون امکان پذیره. در روزهای اول بستری ما بسیار زیاد بوده، ولی در دو روز اخیر ترخیص ما بسیار زیاد شده و خیلی از بیمارانی که با شک کرونا یا مبتلا به کرونا حتی بودن الان دارن ترخیص میشن و بقیه درمان رو دارن سرپایی میگیرن و ما روز گذشته 120 ترخیص داشتیم، امروز بیش از 600 ترخیص داشتیم در کل کشور و من قطعا میدونم فردا انشالله شرایطمون بهتره برای ترخیص و همچنین آمارهای کسانی که بدحال میشن به مراتب داره کمتر میشه.
دکتر جان بابایی در جواب برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر واقعی نبودن آمارهای وزارت بهداشت درباره تلفات ویروس کرونا افزود آنها یا دانش کافی ندارند یا مغرض هستند.
دو تا علت ممکن داشته باشه، یا واقعا در خوشبینانه ترین شرایط در واقع عدم دانششون یا بیدانشیشون باشه یا از روی مغرض بودنه، برای اینکه وقتی وزارت بهداشت دو روز قبل از انتخابات رسما اعلام میکنه دو تا بیمار مثبت شدن، دلیلی نداره بخواد در واقع آمار رو نگه. اگه میخواستیم آمار ندیم مثل خیلی از کشورهای دیگه، من نمیخوام اسم بیارم، و به زودی هم شما قطعا آمارشون رو متوجه میشین و کشورها در واقع به نوعی لاپوشانی میکنن از آمارهایی که دارن و مشکلاتی که دارن. ما وقتی این همه آزمایشگاه را میندازیم و همه کسانی که بستری میشن و با تشخیص شک به کرونا بستری میشن و از اینا نمونه برداری میکنیم و میفرستیم سه بار آزمایش ژنتیک برشون میدیم تا تثبیت کنیم که این آورد کرونا است، چرا دلیلی وجود داره که من بخوام آمارامو نگم؟
ادامه خبرها. نماز جمعه تهران و 22 مرکز استان به منظور پیشگیری از هر گونه بیماری امروز برگزار نمی شود. شورای سیاستگزاری ائمه جمعه کشور در اطلاعیه اعلام کرد پیرو درخواست وزیر بهداشت و رئیس ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، آیین عبادی سیاسی نماز جمعه در 23 مرکز استان، شهرستان و شهرهایی که بیماری گزارش شده است امروز جمعه 9 اسفند برگزار نخواهد شد. آقای پیشنمازی، رئیس ستاد نماز جمعه تهران:
به استحضار نمازگزاران محترم تهرانی میرسونیم که حسب آخرین بررسی های انجام شده در ارتباط با ملاحظات بهداشتی شرایط اخیر کشور و تصمیم ابلاغ شده به ستاد نماز جمعه تهران، نماز جمعه امروز 9 اسفند ماه در مصلی امامخانه تهران که از قبل اعلام شده بود برگزار نمیشه و منتفی شده. با تقاضا میکنیم که نمازگزاران محترم به مصلی مراجعه نفرمایند. در مورد جمعه های بعد متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
پزشکان، پرستاران و کادر درمانی زحمتکش بیمارستان‌ها در خط مقدم مبارزه و مقابله با کرونا هستند. مردم قدرشناس ایران از تلاش کادر درمانی و در معرض خطر بودن آنان به خوبی آگاهند و قدرشناس زحمات شبانه روزی این قشرند.
جامعه پزشکی ما داره خیلی زحمت میکشه تو بیمارستان ها، کادرهای درمانی میدین که الان تو خط مقدم سلامت هستن. به نظرتون چطور بعد ازشون تشکر کرد؟ کارشون چقدر
ارزشمند؟ واقعا ممنونیم، تشکر می‌کنم ازشون، سپاسگزاریم.
من از صمیم قلبم خیلی تشکر میکنم، واقعا خیلی زحمت میکشن.
چی میخواین ازشون تشکر بکنین؟
تشکر که من همین که بتونم یه باری از رو دوششون بردارم، مراقب خودم و خانواده‌ام باشم، مریض نشیم، مسئولیت اونا سنگین تر بشه، فکر کنم این تشکر بزرگی ازشون.
ازشون تشکر میکنیم، دارم واقعا جان فشانی میکنم.
دستشون هم دردن، خیلیشون شهر خانواده هاشون رو ندیدن، دور خانواده بچه هاشون بودن، حالا من زحمت میکشن دستشون درد نکنم.
اول از این هم کار اخروی داره، هم اجر معنوی داره، همین که به فکر ملت هستن خودش ارزشش بالاست.
خدا انشالله سلامتی بهشون بده، دلی شاد.
اون موقع که جنگ بود بچه هامون میرفتن جنگ میکردن، الان اونا میره جنگ میکنن، از جون گذشتگی میکنن، خدا عمرشون بده.
واقعا از همشون تشکر میکنم و متشکرم که لطف میکنن واقعا به جامعهم.
یه جبهه برای خودش ایثار، واقعا فداکاریه، شاید یه نوع جان فدایی باشه.
تو این شرایطی که آدم همش استرس دارن، خیلی از خود گذشتگی میخواد که خودتو در معرض آلودگی قرار بدی، ازشون متشکرم.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. آموزش تعطیل نمی شود. وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه تعطیلی مدارس به معنای تعطیلی آموزش نیست گفت، در اجرای دستور رئیس جمهوری پیگیری دروس دانش آموزان از طریق رسانه ملی و فضای مجازی با هدایت معلمان صورت می گیرد. آقای حاجی میرزایی افزود از این پس در صورت تعطیلی مدارس کشور، معلمان ضمن حضور در مدارس آموزش های لازم را از طریق فضای مجازی به دانش آموزان ارائه خواهند داد. خبر دیگر اینکه با ابلاغ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 100 میلیارد تومان بابت بهسازی محیط مدارس برای پیشگیری و مقابله با گسترش بیماری کرونا اختصاص یافت. اعمال محدودیت در برنامه‌های جمعی مساجد. مدیر برنامه‌های فرهنگی امور مساجد تهران با اشاره به ضدعفونی مساجد گفت به توصیه وزارت بهداشت برخی برنامه‌های دست جمعی و گروهی امور مساجد تا اطلاع ثانوی لغو شده و برنامه‌های داخلی مساجد هم به صورت محدود برگزار می‌شود. حجت الاسلام ماجدی افسود ائمه جماعات و برخی پزشکان نمازگزار هم در بین دو نماز توصیه‌های بهداشتی لازم را به نمازگزاران ارائه می کنند. وی با بیان اینکه 5000 بسته بهداشتی میان نمازگزاران مسجد و همچنین ساکنان محدوده مساجد توزیع می شود گفت مساجد شهر تهران برای مقابله با ویروس کرونا هر روز در دو نوبت ضدعفونی می شود. سخنگوی سازمان انتقال خون میزان ذخایر خون و پلاسما را در بیشتر مراکز انتقال خون کشور قابل قبول دانست. آقای حاجی بیگی افسود با تقویت شبکه ملی خونرسانی کشور نیاز به خون و فراورده های خونی را در همه مراکز درمانی و بیمارستانی تامین خواهیم کرد. وی اظهار داشت نیاز به خون و فراورده های آن همیشگی است و مردم شریف کشور نباید به خاطر فضای روانی که در اثر ورود کرونا به ایران ایجاد شده اهدای خون را که تنها درمان بیماران نیازمند به خون است فراموش کنند. سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به اهمیت همدلی و یاری رسانی مردم به مهار این موج بیماری گفت از شهروندان دعوت می‌کنیم در صورت داشتن شرایط اهدای خون همچنان اهدای خون را در اولویت‌های خود قرار دهند. و آخرین خبر این بخش این که مسابقات بین‌المللی قرآن کریم که پیش از این قرار بود فروردین ماه به میزبانی آستان قدس رضوی برگزار شود به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شده است. رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا و ضرورت تأمین سلامت بهداشت زائران تأکید کرد تا اطلاع بعدی برنامه‌ها و نشست‌های عمومی آستان قدس رضوی لغو شده است. حجت الاسلام شجاعی.
مسابقات بین المللی قرآن کریم که پیش از این برنامه‌ریزی شده بود توسط عزیزان سازمان اوقاف و امور خیریه کشور که در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام برگزار بشه، خب برنامه‌ریزی انجام شده بود که خب با توجه به موضوع شیوع این بیماری و لزوم پیشگیری از شیوع این بیماری و گسترده شدنش که خب نظر مراجع اعزام تقلید هم همین بوده که به دستورات پزشکی و بهداشتی حتما عمل بشه، خب تصمیمی که گرفته شده این هستش این مسابقات بین المللی قرآن کریم که در 22 فروردین قرار بود برگزار بشه تصمیم گرفته شد که به تعویق بیفته و به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شد که انشالله در اون زمان ما میزبان همه عزیزان و خادمان قرآن، قاریان و حافظان بین‌المللی از کشورهای اسلامی انشالله خواهیم. ضمن اینکه به دلیل همین نکته‌ای که عرض کردم لزوم مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی در حرم حضرت رضا سلام فعلا برنامه‌های عمومی قرآنی و برنامه‌های نشست‌های ما، کارگاه‌های تخصصی ما، کلاس‌های قرآن کریم فعلا تعطیل هست و امیدواریم که انشالله به برکت قرآن و به برکت حضرت رضا سلام این موضوع هم با خیر و با سلامتی انشالله بگذره تا باز هم انشالله سفره قرآن گسترده بشه در حرم حضرت رضا سلام.
در پایان به آگاهیتان می رسانم امروز جمعه 9 اسفند 1398 هجری شمسی برابر است با 4 رجب 1441 هجری قمری. از آن ظهر امروز به افق قم 12:19 دقیقه، غروب آفتاب 18:01 دقیقه و از آن مغرب ساعت 18:19 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر. لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
باز هم سلام خدمت شما همراهان عزیز رادیو معارف. تشکر میکنم از همکاران خوبم در گروه خبر که اخبار معارفی رو به سمع شما عزیزان رسوندند. 11:15 است و ما کماکان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم مجموع برنامه‌های بخش اول تا این لحظه تونسته باشه رضایت خاطر شما عزیزان رو در پی داشته باشه و انشالله ادامه برنامه رو هم بشنوید و استفاده کافی رو ببرید. تا لحظات دیگر با برنامه میعاد با موضوع پوشش فعالیت‌های ائمه جمعه شهرستان‌های کشور عزیزمون ایران اسلامی در خدمت شما خوبان خواهیم بود. بعد از اون هم برنامه برهان رو تقدیمتون خواهیم کرد و با ویژه برنامه اذان ظهر در ساعت 12 به استقبال لحظه آسمانی اذان خواهیم رفت. بعد از اون سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عرفان رو تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. 13:15 برنامه کیمیا رو خواهید شنید. آیت الله دوری نجف آبادی شرح پندهای پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام رو برامون میگن و در ساعت 13:25 با برنامه داستان هفته در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود و 13:55 پیام ولایت و برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب پایان بخش مجموع برنامه های بخش اول خواهد بود. خب برنامه میعاد تقدیم شما عزیزان.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إسلام قرآن مجد هو الذي همون خدا
خدا شكور
خود را آماده کنید برای دعا.
میعاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز رادیو معارف و شنوندگان برنامه میعاد سلام. من و همکارانم در برنامه میعاد تلاش میکنیم شما رو با فعالیت‌های مربوط به برگزاری نماز جمعه در شهرهای مختلف کشورمون آشنا کنیم. دوستان گرامی، امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند سنگین‌ترین چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال قرار داده میشود صلوات بر محمد و اهل بیت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه میعاد رو از رادیو معارف میشنوید. چند هفته میشه که مهمون مردم دین مدار شهر ماهدشت در استان البرزیم. هفته های پیش در مورد این شهر توضیحاتی رو از آقای حیدرزاده شنیدیم. اجازه بدید با ایشون همراه بشیم و با حوزه علمیه این شهر آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. حوزه علمیه میراثدار همیشگی معارف الهی و پاسداران مرزهای دین و باور. یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی هویت دادن به زنان برای ایفای نقش توی جامعه است و با این نگاه وظایف حوزه‌های علمیه خواهران خیلی مهم و راهبردی میشه. فعالیت بانوان طلبه در شهر ماهدشت به سالها قبل برمیگرده که دوستداران دروس حوزوی به صورت غیر رسمی و خودجوش به یادگیری علوم قرآنی و فقه می پرداختند. مسئولان با دیدن این شور و اشتیاق سال 1392 مدرسه علمیه نورالهدا رو در ماهدشت افتتاح کردند تا این بانوان مشتاق و فرهیخته بتونن به صورت نظاممند به تحصیلات حوزوی بپردازند. یکی از مهمترین برکات بهره برداری از این حوزه علمیه سهولت خواهران در انتخاب تحصیلات حوزوی و تحصیل بدون دغدغه علاقمندان دروس حوزویه، کیفی سازی حلقه‌های مباحثه، جذب اساتید مجرب و برگزاری نشست‌های هماندیشی برای طلاب و خانواده‌هاشون از نقاط قوت آموزشی در حوزه علمیه نورالهدای ماهدشت محسوب میشه. در زمینه کارهای فرهنگی هم میشه به راه اندازی واحد مشاوره مدرسه، برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در مناسبت‌های مختلف و بقیه اقدامات اشاره کرد. حضور این حوزه در ماهدشت برای مردم شهر هم برکاتی داشته، مثل برگزاری همایش تکنیک‌های ازدواج موفق موفق، همایش سبک زندگی، اعزام مبلغ به مدارس شهر و برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی. از اینکه با این بخش از برنامه میاد همراه بودید سپاسگزارم. ادامه برنامه رو بشنوید.
گرامیان شنونده، نمازگزاران روز جمعه به این نتیجه رسیدن که نماز جمعه کلاس تربیت و تهذیب، ذکر و توجه به خدا، جلوه پیوند خالق و مخلوق، سبب آرامش دلهای ناآرام و نمود زیبای عبادت، تقوا، ایثار و معنویت. اهمیت این عبادت تا جایی که امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشون نقل می‌کنن که حضرت علی علیه السلام بعضی از بدهکارهای زندانی رو با ضمانت اطرافیانشون برای شرکت در نماز جمعه از زندان آزاد می‌کردن. اونها در نماز حاضر می‌شدن و دوباره به زندان برمیگشتن.
به استجابت جان می‌روم برای دعا. دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا. نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر، تمام شهر پر است، تمام شهر پر است از صدای پای دعا. تمام شهر پر است از صدای پای دعا.
برنامه میعاد این هفته رو با شنیدن سخنان حجت الاسلام عظیمی‌زاده امام جمعه محترم ماه دشت پی میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب، احترام و سلام محضر مبارک شنوندگان فهیم و ارزشمند برنامه میعاد، با توجه به رشته تحصیلی حقیر که مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه هست و نگاه کاملا مشتاقانه‌ای که نسبت به حضور در واحدهای صنعتی دارم. ما شهرک صنعتی در ماه دشت داریم. بنده به عنوان یکی از کارهای برنامه‌ریزی شده خودم به طور هفتگی، هفته یک روز در کارخانه ها و شرکت ها حضور پیدا میکنیم، مشکلات رو میشنویم. بعضی از مواقع اگر لازم وساطتی با مسئولین استان بشه، این کار اقدام میشه و وقتی صاحبان صنایع و کارخونه ها میبینن که امام جمعه در محل کار اونها حاضره، با دغدغه های اونها همراهه و سنخ کار رو میشناسه، خب این گرایش زیادی رو ایجاد میکنه. مستحضرید ما امسال هم باید در تقویت تولید ملی گام هایی رو برمیداشتیم و هم در بحث اشتغال. بنده به عنوان یکی از کارهای خودم پیگیری همین موارد، رایزنی با استاندار، فرماندار، مدیران کل مرتبط با اونها راهگشایی کردن، مشکل گشایی کردن و به همدلله یک ارتباط بسیار روانی بین امام جمعه ماه دشت و شهرک صنعتی ماه دشت برقراره و این یکی از نکاتی است که به نظر میرسه در فعالیت‌های ائمه جمعه یک حرکت بدیع و یک نقطه قوت محسوب میشه. یکی دیگه از اقداماتی که به نظر میرسه ما در تقویت ارتباطات خودمون به اون پرداختیم، نقش نخبگان و معتمدینی که به لحاظ فرهنگی میتوانن جریان سازی کنن. خب اینها در دفتر ما شناسایی شدن. مثلا یکی از این گونه اقدامات شناسایی کانال‌های فضای مجازی، سایت‌های مؤثر در شهرستان و استان، ارتباط‌گیری با اونها، برقراری جلسات با مدیران اونها، به نوعی که به حمدالله امروز امام جمعه ماه دشت در فضای مجازی حضور فعال داره، حضور معنادار داره و به نوعی هم از اخبار و رویدادها و هم نسبت به پاسخگویی مربوط به فضای مجازی و همدلله ما یک حضور شاداب، فعال و پایداری رو داریم که البته خب خروجی های فراوانی رو از این حضور ما توانستیم بهره بگیریم. یکی دیگه از نکاتی که قابل توجه هست بحث ستاد نماز جمعه است. خب ما بعد از حضور در شهر ماهدشت ستاد نماز جمعه رو بازسازی کردیم و یک جریان جدید و با نشاطی رو در ستاد نماز جمعه ساری جاری کردیم. البته خب حضور بزرگترها در ستاد نماز جمعه یک برکتی بود، اما جوانها در ستاد نماز جمعه ما دخالت زیادی نداشتن، این حضور رو پررنگ کردیم. طرح همیاران جمعه رو با همکاری مدارس شهر ساماندهی کردیم و قرار است هر جمعه یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه تمام امور جاری نماز جمعه اون هفته رو به عهده بگیرن و این شور و نشاطی رو علل قاعده به فضای نماز جمعه داده میشه. جلسات مستمر ستاد نماز جمعه رو طراحی کردیم، هر جمعه یک مدیر جمعه رو طراحی کردیم، هر جمعه یک مدیر جمعه منصوب شده. ما الان 4 مدیر جمعه داریم که همه مسئولیت های نماز جمعه رو او به عهده میگیره که اینها زیر نظر مسئول ستاد نماز جمعه فعالیت میکنن. یعنی ما هر هفته یک نفر به عنوان مدیر جمعه که جزئیات برنامه‌های نماز جمعه رو ایشون مدیریت میکنه و الحمدلله هر هفته نقاط ضعف کمتر شده و به سمت تقویت برگزاری نماز جمعه پیش رفتیم. امیدواریم که خدای متعال به عزیزان ما در ستاد نماز جمعه ماهدشت توفیقات فراوان عنایت کنه و بتوانیم جاذبه فراوانی رو برای حضور مردم ولایت مدار و شهید پرور شهرمون ماهدشت فراهم کنیم. من همینجا از همه مردم ولایت مدار ارزشمند و شریف ماهدشت هم تشکر میکنم، حضورشون رو در نماز جمعه عرض مینهم و دعوت میکنم با حضور خودشون در نماز جمعه نسبت به دفاع از ارزشهای الهی و اسلامی انشاءالله قدمهای فراوانی رو بردارن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چشمه ها در زمزمه، رودها در شست و شو، موجها در هم همه، جویها در جست و جو، باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع، شاخه ها گل می کنند لحظه سبز دعا، دست ها پل می زنند بین دل ها و خدا، دست ها پل می زنند بین دل ها و خدا.
سخنان حجت الاسلام عظیمی‌زاده امام جمعه محترم شهرستان ماهدشت رو با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم همچنان با برنامه میعاد همراه باشید.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید مزاحمتون. از اهمیت نماز جمعه و راه‌های جذب بیشتر قشرهای مختلف مردم به نماز جمعه برای ما میگید؟
در رابطه با اهمیت نماز جمعه، آنچه که خدای متعال فرموده است از همه چیز بیشتر این مطلب رو بیان میکنه. خدا میگه وقتی روز جمعه برای نماز جمعه نداده بشد، پس او الى ذکر الله و ذر البیع، همه کاراتون رها بکنید بشتابید به سوی ذکر الله، که همین نماز جمعه منظور است اینجا. لذا میبینیم وقتی خدا میگه همه کار رو رها بکنید بشتابید به سوی نماز، این مهمترین کاری که یک انسان میتونه در اون روز در اون لحظات داشته باشد همینه.
دست شما نمید. آب برای من بفرمایید اهمیت نماز جمعه در مسیر زندگی شما چگونه بوده؟
خب طبیعتاً وقتی که انسان تو این مسیر قرار بگیره، ذکر خدا، یاد خدا، تأثیر معنویت و یاد خدا مسیر زندگی انسان رو مشخص میکنه، سبک زندگی انسان رو مشخص میکنه، اهداف زندگی انسان رو مشخص میکنه، تمام وجود انسان را تحت تأثیر خودش قرار میکنه. میده این معنویت رو
برگزار کنندگان و خود مردم باید چه چیزهای بیشتری رو مورد توجه قرار دهند تا جذابیت این مراسم معنوی بیشتر باشه؟
تو کلی امور معنوی و کارهای مثل نماز جمعه مخصوصا و همه این برنامه، اون چیزی که بیش از همه تأثیر گذاره اون بحث اخلاص است. اینکه کار برای خدا باشد، اینکه اخلاص داشته باشه، خدا یه نورانیتی میده، یه معنویتی میده، یه جذابیتی میده برای مؤمنین.